أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، در بحث تعلق زکات به عین یا به ذمه، استدلالاتی مرحوم صاحب مدارک در اثبات تعلق زکات به عین کردند. یکی از این استدلالات این بود که اگر ترکه میت برای ادای دیون میت و زکات کافی نباشد، قطعا زکات مقدم بر سایر دیون است، در حالی که اگر زکات به ذمه تعلق بگیرد همانند سایر دیون خواهد بود. اینجا آجاها اشاره فرموده بودند که تقدم زکات بر سایر دیون ثابت نیست، روایتی در این زمینه ندیده ایم. اجماع یا سیره هم باید به زمان معصوم علیه السلام متصل باشد و در این گونه مسائل تفریعی و مستحدث اتصال به زمان معصوم علیه السلام محرز نیست، پس دلیلی بر تقدم زکات نیافته ایم. حاجا اینجا در موردی که اصلا در مسئله اجماع هست یا اجماع نیست صحبت نکردن، افتان اکنه ایشون میخوان بگن اگر اجماعی هم در مسئله باشد این اجماع حجیت نداره، چون حجیت اجماع به تقریر معصوم علیه السلام هست به مبنای ایشون، بنابراین اجماع باید متصل به زمان معصوم باشه و در اتصال اجماع به زمان معصوم در این گونه مواردی که تفریعی هست و امثال اینها نمیشه اینها رو اثبات کرد. اینجا من این بحث از عبارت شرایع استفاده میشه که اصلا اجماعی نیست، حالا غیر از این اشکالی که آجوها مطرح برمودن اصلا اجماعی نیست. تو شرایع الاسلام جلد 1 صفحه 143 میگه لو زاغت ترکتو عن الدین قیل یقع التحاس بین ارباب زکات و دویان و قیل تقدم الزکات لتعلقها بالعین قبل تعلق دین بها و هو الاقوى. اختلافیه. ایشون اصلا استدلالی که میخواد بکنه بر اینکه زکات مقدمه به جهت تعلق به عینه، نه اینکه تقدم زکات مسلم باشه با تقدم زکات بخوایم ما تعلق به عین رو اثبات کنیم. نه، اصل تقدم زکات مورد بحث ایشون تعلق به عین رو میگه ما دلیل داریم که نه بر تعلق به عین، و اون دلیل بر تعلق به عین دلیل بر تقدم زکات هست. شرایع الاسلام جلد 1 صفحه 143. و در مبسوط هم یه بحثی دیدم استدلال میکنه، در یه جایی هست که زکات و دیون با هم دیگه به اصطلاح توهم پیدا کردند و اینها، حالا بحثشون ذکر نمی کنم، عبارت نتیجهش رو ذکر می کنم. ایشون میگه اخرج منه الزکات و تقاسم باقی الغرما لأن الزکات فی العین و دین فی الذمه. در واقع عرض کنم خدمت شما، اصل تعلق زکات به دین منشأ می شود که در تضاهم بین زکات و دیون زکات مقدم بر دیون دیگه باشه، و الا اینجور نیست که اصل این مسئله مسلم باشه. خب خب این هم این مطلب از کنم خدمت شما. چهارم اختصار چهارم صاحب مدارک این بود اگر قسمتی از نصاب یا تمام آن از بین برود، بنابر قول به ذمه نباید زکات از بین برود یا به نسبت کم شود، و اگر مثلا نصف نصاب از بین رفته نصف زکات از میان برود، در حالی که قطعا با تلف تمام یا جزی از نصاب تمام یا جزی از زکات کاسته می گردد. من مراجعه نکردم به خود مدارک که بحث ایشون در مورد تلف با تفریط یا تلف بدون تفریط این مراد چیه. قسمتی از خب تلف با تفریط اگر باشه خب به ذمه باشه، چون تفریط کرده باید چیز بنابر قول به قول نباید زکات از بین برود، علال قاعده باید زکات چیز بدون تفریط باید مراد باشه و اینها، و الا اصل این که طرف تفریط کرده با این حال زکات کم بشه و اینها خیلی فکر نمی کنم مراد چون باشه. باید مراجعه کرد که عبارت به چه شکل هست. عرض کردم این اون بحثای جمع بین روایاتی که تلف زکات رو اثبات میکنیم وابسته به اون بحث هست که بطلان تالی به اون بحث ها وابسته هست. خب پنجم، حالا اون اگر زکات متعلق به ذمه باشد، اگر مالک عین زکوی را بفروشد سائی نمیتواند از مشتری زکات را مطالبه کند، در حالی که بی تردید سائی میتواند تتبع عین کرده زکات آن را از مشتری بخواهد. اینکه بی تردید علل قاعده مراد ایشون این هست که روایت داریم و الا مطلب اینقدر مسلم نیست، بعضی قائل به این نیستند. مثلا من همینجور که داشتم مراجعه میکردم مرحوم کیدوری در اسباب الشیعه داره من باء نصابا قبل اخراج زکات من ان عقد البيع في حقه دون حق المساكين لان حقهم تعلق بالعين لا بالذمه. و ایشون عرض کنم خدمت شما این شکلی تعبیر داره که چون اصلا بیع رو صحیح نمیدونه، بیع رو صحیح نمیدونه، اینجوری تعبیر کرده. بله. بنابراین این که ما مفروغن ان ایشون گرفته کردن بیع صحیح هست و صحیح میتواند از مشتری، این مسلم نیست ولی روایت داره، اینجوری باید تعبیر بکنه که روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله داله این بر این مطلب هست که بیعش صحیح هست و سائی هم میتواند از مشتری مؤاخذه این بیع رو بکنه. خب حاج آقا اینجا در مقام پاسخ میفرمایند که ممکنه زکات به عین تعلق نگرفته باشه، به ذمه تعلق گرفته باشه، با این حال سائی بتواند زکات رو از مشتری هم مؤاخذه کند. چطور؟ به دلیل اینکه ممکنه ما بگیم زکات به ذمه شخص بایع نیست، زکات به ذمه مال کل عین زکوی هست. این عنوان مالک عین زکوی هر کس بود زکات به ذمه او تعلق میگیره و این امکان داره و و می‌فرمایند که مثلا در نفقه اقارب، نفقه اقارب محتاج بر قریب متمکن هست. این قریب متمکن ممکنه یک موقع یه نفر باشه، تا وقتی که اون متمکن هست نفقش رو باید او پرداخت کنه. اگر او از تمکن افتاد، به عهده قریب متمکن دیگری قریب متمکن بود، به عهده او هست. این که یک دینی به ذمه عنوان کلی بیاد و این عنوان مصادیقش تغییر کنه، نمونه داره، این هم ممکنه شبیه اونها باشه. بعد یه قلت و قلتی رو دنبال میکنن، من حالا اون قلت و قلت رو نمیخوام بحث کنم، ملاحظه بفرمایید تو کلام آج آقا. ولی اون چیزی که اب نداره اون قلت و قلت هم بگم خوبه. بعد این قلت از صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله استفاده می شود که سائی می تواند هم به مشتری هم به بایع مراجعه کند و زکات این مال را بگیرد و آنچه بایع می دهد این زکات است نه بدل آن. پس زکات متعلق به عنوان مالک نیست، چون فعلا بایع مالک نیست. قلت اولا ممکن است زکات بر عهده مشتری باشد، ولی چون بالاخره مشتری هم به بایع رجوع می کند و پس از پرداخت مشتری ذمه بایع به مشتری مدیون می گردد، ممکن است شارع اجازه داده باشد که مستقیما سائی به بایع مراجعه کند، چرا که سرانجام مقدار زکات باید از دست او بیرون رود. ثانیا ممکن است هم ذمه بایع مشغول باشد و هم ذمه مشتری، نظیر ضمانیت در جایی که مال غیر دست به دست می گردد در تعاقب عیدی. پس این صحیحه دلیل بر این نیست که زکات به این تعلق گرفته نه به ذمه. این انقلت و قلتیه اینجا است. من روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله رو که دیدم، تو این روایت این مطلب اصلا نیست که سائی می تواند مراجعه به بایع بکنه. اونی که هست میگه بایع میتواند پرداخت کنه، بایع میتواند پرداخت کنه، عبارت روایت این هست. رحمان ابن ابی عبدالله رو پیداش کنیم. بله. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجلون لم یذکم ابله و شاته و آمن فباعها علا من اشتراها ان یذکیه حال ما مذا؟ قال نعم تو اخذ و زکاتها و یتبو به هل باعه. زکات از مشتری گرفته میشه، مشتری هم میره به بایه مراجعه میکنه. او یعدی زکات هل بایه، یا اینکه زکاتش رو بایع ادا کنه. یعنی اگه زکاتش رو بایع بده دیگه حق مراجعه مشتری نداره، اگه زکاتش رو بایع نده حق مراجعه مشتری هست، از مشتری زکاتش رو میگیرن، این دفعه مشتری میره از بایع زکات رو میگیره. اما اینکه سائی مستقیم بتونه بیاد زکات رو از بایع بگیره تو این روایت نیست. برای این قلت اصلا به نظرم جایی نداره این قلت. و اینکه مشتری بتواند سائی بتواند مستقیم به بایع مراجعه کنه امثال اینها، این چیزی توش نیست. بله، اصل این که حقی که به گردن کسی هست دیگری بده، این خودش خلاف قاعده است. حقی که واجب شده به گردن مشتری بایع بخواد بده، این خلاف قاعده است، باید خود مشتری بده. ولی اینجا شارع اجازه داده که بایع بده، چون بالاخره اگه مشتری هم بده مشتری میاد سراغ بایع، خب بایع مستقیم میتونه ادا کنه. اینجا برای پاسخ به این مطلب درسته، که چطور شده که شارع اینجا اجازه داده که بایع زکات رو ادا کنه، ممکنه منشأش این هست باشه بالاخره قرار زمان بر بایع، پس شارع اجازه داده باشه. بله بفهم. بله.
یعنی این احتمالی که حاجه ها دادن به این معنی نیستش که زکات رو برای شخصیت حقوقی فی الجمله دارن میپذیرن اولا المالک.
نه نه نه، یه بحث سر اینی که به عهده چه کسی هست. اون ببینید ممکنه یه این شخصیت حقوقی نیست، عنوانه، عنوان غیر از شخصیت حقوقیه، یعنی عنوان المالک للعین. المالک للعین یک شخصیت حقیقیه، ولی شخصیت حقیقی متبادله. شخصیت حقیقی چیزه، شخصیت حقیقی که مصادیقش تغییر میکنه چیز دیگریه، را با هم دیگه یکی میشه. خب این مطلب. البته به نظرم این پاسخهایی که حاجا میدن، این پاسخها در واقع عقلا پاسخهای خوبیه و در واقع خیلی از این ملازمات رو، ولی ممکنه شخصی مدعی بشه که اینها مثلا عرفی نیست، ما یقین داریم به این شکل نیست، امثال اینها، یه ادعای دیگری رو اینجا مطرح کنه که اینا اگر به این شکل ها بود باید مثلا لوکان لبان، یه استدلالات دیگه ای رو شخص زمیمه بکنه برای اینکه بگه که این شاهد بر این هست که زکات به عین تعلق میگیره نه به ذمه. و من تصور میکنم این استدلال هایی که صاحب مدارک کرده، این استدلال ها رو بیشتر به عنوان مؤید خوبه مطرح کنیم نه به عنوان دلیل، چون این راه حلایی که برای حلش هست یه راه حلایی هست ولو امکان داره، ولی خالی از بعد نیست، و همین خالی از بعد بودنش، نبودنش باعث میشه که بتونیم اینا رو به عنوان معید مطرح کنیم. حالا عرض کنم خدمت شما، عمده یکی مطلبی که من میخواستم رو اون مطلب بحث کنم، یه تعبیری در ادامه داره، یه بحث اصولی مهمی هست که میخوام اینا رو، یه تذکر اینجا داده شده که تو درس حاج آقا نبود ولی تو این جزوه افزوده شده، احتمالا من خودم افزودم چون عبارت شبیه عبارت منه تو درس نیستش، حالا میگم هم اصلا چرا این افزوده شده و فکر میکنم من خارج بحث یه سوالی از آجاها کردم، جواب اون سوال مقدری است که من کردم، خیلی بد نوشتم اگر من نوشتم یعنی واضح نیست مقصود چیه و مناسب بود که توضیح داده میشد. تذکر مهمی که در تمام پاسخهای ما لازم می نماید این است که تصوراتی را که ما در دفع اشکالات مطرح ساختیم از باب تخصیص عمومات یا تقیید اطلاقات نیست، بلکه اساساً مقتضی برای نفی این تصورات تمام نیست و تنها عدم دلیل بر این تصورات ممکن است دلیل عدم قبول به آنها باشد. پس اگر قول به ذمه را قائل شویم با این تصورات هیچ خلاف ظاهری مرتکب نشده ایم. خب عرض کنم خدمت شما، من اصل شبهه‌ای که اشکالی که اینجا بوده و این در واقع پاسخ اونهاست رو یه قدی توضیح بدم. یه مدل استدلال گاهی اوقات در بعضی بحث‌ها هست که برای نفی یک احتمال نفی نتیجه اون احتمال رو دلیل نفی احتمال میگیرن، مثلا یا نفی حکم یک احتمال رو دلیل بر نفی اون موضوع میگیرن. یه مثال بزنم، اون اینه که تو بحث یه بحثی داریم که آیا معتده رجعیه زوجتون او به منزلت زوجه، یه بحث خیلی مهمه که ما تو بحث ادام مفصل به اون پرداختیم. یک سری استدلالاتی که اینجا برای هر یک از این دو قول شده این سبکیه. مثلا یه استدلالی هست برای اثبات اینکه معتده رجعیه زوج است به این شکل، گفتن که مسلماً معتده رجعیه رو شوهر میتونه نظر به شهوت بشه، نظر به شهوت به معتده رجعیه جایز، از طرف دیگه اجنبیه نمیشه بهش نظر به شهوت کرد. نتیجه گیری کردن پس معتده رجعیه حقیقتا زوج است. این یک استدلالی هست که شده. این استدلال در واقع بر اساس یک قاعده ای هست که در اصول مطرحه و اختلافیه. اون اینه که در دوران امر بین تخصیص و تخصص آیا ما می توانیم با اصالت العموم یا اصالت الاطلاق اثبات تخصص بکنیم؟ خب این مورد اختلاف. مرحوم شیخ انصاری میگه می توانیم، ولی قول صحیح قولی هست که مرحوم آخون دارن که نه، در دوران هم بین تخصیص و تخصص نمیتوان اثبات تخصص کرد. من اینو مفصل تو بحث عام و خاص تو اونجا مفصل بحث کردم، شاید جز مفصل تا این بحثایی که در این زمینه شده و نکات مفصلی اونجا من آوردم که تقریبا تو کلام آقای دیگه هم نیست، اونجا مراجعه کنید. ما اثبات کردیم که نه، این در دوران هم بین تخصیص و تخصص کلام مرحوم آخون درسته و نمیتوان اثبات تخصص کرد. حالا توضیح اون بحث عرض بکنم و نحوه ارتباطش با این بحث. ببینید یه موقعی ما میدانیم زید عالم نیست، زید وجوب اکرام نداره، زید وجوب اکرام نداره، نمیدانیم عالم نیست و وجوب اکرام نداره، پس تخصصا از اکرم العالم خارجه، یا عالم هست ولی تخصیصا وجوب اکرام نداره. آیا میتوانیم اینجوری استدلال کنیم، بگیم اکرم العلماء معناش این هست که کل عالمن واجب الاکرام؟ خب این کل عالمن واجب الاکرام عکس نقیضش میشه، کل من لا یجب اکرامه فلیس بعالم. این کبرا رو ضمیمه میکنیم به صغرای قطعی که داریم که زیدون لیس بواجب الاکرام فزیدون لیس بعالم. نتیجه این مطلب تو این بحث رو ظاهر نمیشه، چون این بحث رو که مسئله روشنه، چه عالم باشه چه عالم نباشه وجوب اکرام نداره، در جاهای دیگه ظاهر میشه. احکامی که برای غیر عالم بار شده به وسیله این میخوایم اون احکام رو بار کنیم. در این مثالی هم که عرض کردم در معتده رجعیه در واقع این شکلی هست که کل اجنبیتن یحرم النظر الیها به شهوتن. عکس نقیضش میشه چی؟ کل من یجوز لا یحرم من یجوز تعبیر حالا لا یحرم بگیم که کل من لا یحرم النظر الیها به شهوتن فلیست به اجنبیتن. خب المعتدة الرجعیه لا یحرم النظر الیها به شهوت فالمعتدة الرجعیه لیست به اجنبیت. لیست به اجنبیت یعنی زوج است دیگه. خب این اصل استدلال و تقریب استدلال. ولی خب در جای خودش این استدلال بر پایه این استوار هست که ما در دوران بین تخصیص و تخصص در جایی که شک داریم که داخل در موضوع اون حکم هست و موضوع حکم نیست بتوانیم اثبات تخصص کنیم. یعنی در واقع ما میدانیم معتد رجعیه چه زوجه باشد چه زوجه نباشد به او میشود نظر به شهوتن کرد. اگر زوجه باشد این که میشود به او نظر به شهوت کرد از باب تخصص است. اگر زوجه نباشد این که میشود به او نظر به شهوت کرد از باب تخصیص است. این داخله در اون بحث دوران هم بین تخصیص و تخصصه. خب من سوالم از حاج‌ها این بود که این استدلالات شما آیا این بحثا داخل در اون صغرای دوران هم بین تخصیص و تخصصه؟ و شما اگر اونجور باشه شما که مبناتون با شیخ موافق نیست با آخون موافقید در دوران هم بین تخصیص و تخصص قائل به اثبات تخصص با اصالت الاطلاق یا اصالت العموم نیست، پس چطور این استدلالات رو مطرح فرمودید؟ ایشون میخوان بفرمایند که این ربطی به اون بحث نداره، اصلا اینجا داخل در تخصیص عموماتی رخ نمیده که ما برای فرار از تخصیص عمومات به این حرفا رو میزنیم، بلکه این مبانی، حالا من یکی یکی توضیح بدم که چرا اینجا ایشون بحث رو این شکلی مطرح فرمودن. مثلا ببینید ایشون می‌فرمایند که بعضی ها گفتن که اگر زکات در عین نباشد نباید زکات بر سایر دویون مقدم باشه، ولی ما میدانیم زکات بر سایر دویون مقدم است، پس بنابراین زکات در عین است. ببینید این استدلالی چیزی شبیه همون استدلال دوران هم بین تخصیص و تخصصه. خب یه بحث سر بطلان تالی، اون بحث بطلان تالی اون یه بحث دیگه است که آج آقا بطلان تالی رو قبول ندارند و اینها، ولی اون استدلال دومی که ایشون مطرح میکنن، استدلال دوم در واقع نفی ملازمه است. میگن اینجا ملازمهی وجود نداره. این که اینجا ملازمهی وجود نداره، خب ما در جاهای دیگه میدانیم دینها در کنار هم هستند، دینها در کنار هم هستند. ما تمام این یه قانون هست که هیچ دینی مقدم بر دین دیگر نیست، هیچ دینی بر دین دیگر مقدم نیست. پس بنابراین این چطور که نه، این قانون که هیچ دینی بر دین دیگر مقدم نیست، اگر زکات متعلق به اگر زکات دین باشه و تعلق به عین نداشته باشه، این قانون باید تخصیص خورده باشه دیگه. این قانونی که دویون در عرض هم هستند، هیچ دینی بر دین دیگر مقدم نیست. حاج آقا میفرمایید ما یک کبرای کلی نداریم، یک قانون کلی، یه روایتی نداریم گفته باشه کل دین مساوی لدین الاخر، لا یتقدم دین على دین، همچه چیزی نداریم. پس بنابراین وقتی همچه چیزی نداریم، اینجا اگر ما قائل به تقدیم یک دین بر دین دیگر باشیم، عموماتی رو تخصیص ندادیم. خب سوال اینجا، فیل دقت کنید، اگر همچه عموماتی نداریم، پس در سایر موارد چرا میگید همه دینا مساوی هستن؟ ما عمی نداریم، شاید مساوی باشن شاید مساوی نباشن، شاید مساوی باشن شاید مساوی نباشن. پاسخ مطلب اینه، اینو دقت کنید، ما یک اطلاق مقامی مجموع ادله داریم که لازمه اطلاق مقامی مجموع ادله این هست که دینی بر دین دیگر مقدم نباشد. یعنی اگر ما دلیلی داشتیم بر تقدیم یک دین بر دین دیگر، خب مرس میکنم، ولی اگر دلیلی نداشتیم بر تقدیم یک دینی بر دین دیگر، ما میگفتیم همه دین ها مساوی هستن، چون اگر دین ها با هم دیگه یکشون بر دیگری مقدم بود، باید تا ظرف عمل شارع ذکر میکرد که این دین بر اون دین مقدمه. چون تا ظرف عمل ذکر نکرده و بنابراین نتیجهش این هست که ما میگیم همه مثل هم هستن. یه چیز رو پرانتز اینجا بگم، تو بحث اطلاق مقامی مجموع ادله یه بیانی هم حاج آقا دارن، میگن عدم وصول به منزله عدم صدوره. یعنی اگر احتمال این که شاید در واقع یه چیزی بوده باشه و به ما نرسیده باشه، در اطلاق مقامی به منزله اون مانع از اطلاق مقامی مجموع ادله نیست. حالا اون توضیحش در جای خودش که چرا و نکتش چیه. خب این پرانتزم ببندم. حاجوها اینجا اینجور میفرمایند، میفرمایند که این که دویون همه مساوی هستند مقتضای اطلاق مقامی مجموع در ادله است، نه مقتضای اطلاق مقامی یک دلیل واحد. اطلاق مقامی مجموع ادله، اگر یه دلیلی داشته باشیم، اون اطلاق مقامی مجموع ادله رو کنار میگذنه. پس بنابراین اگر کسی قائل به این بود که زکات متعلق به ذمه است، ادله یه برش اقامه کرد، گفت زکات متعلق به ذمه است، این ادله نمیتونه نافی اونو باشه. دو بحث هست. یه بحث اینه که یه کسی هست اصلا دلیل بر تعلق زکات به ذمه نداره، خب اون یه مرحله. یه مرحله این هست که نه، کسی دلیل ادله‌ای بر خودش داره که زکات به ذمه تعلق میگیره، میخواد با این ادله جلوی اون ادله بیسته، با این ادله که این ملازماتی که این وسط صاحب مدارک هست. اگر شما بخوای با این ادله نمیشه جلوی ادله‌ای که زکات رو، فرض اینه که ما دلیل داریم که زکات در ذمه است، اگر دلیل داشته باشیم زکات در ذمه است، این ادله به درد نمیخورن. بیان آجا اینه، اگر دلیل داشته باشیم زکات در ذمه است، این ادله به درد نمیخوره، چون اون دلیلی که زکات رو در ذمه قرار میدهد خودش اطلاق مقامی مجموع ادله رو به هم میزنه. بنابراین این اون ملازمه‌ای که اینجا شما برقرار میکردید، عرض کردم این استدلالات همه بر پایه یک قیاس استثنایی است، یه ملازمه برقرار کرده و بطلان تالی. این ملازمه ها جاها عمدتاً اینجا مناقشه در همه اون ادله نسبت به ملازمه مناقشه میکنن، نسبت به بطلان تالی هم بعضیشون متعرض شدن بعدیشون متعرض نشدن، حالا بعدیشون هم که اصلا باطل هستن روشنه که بطلان تالی درسته، ولی عمدش سر بطلان ملازمه است. بطلان ملازمه به خاطر این هست که اگر کسی دلیل داشته باشد بر این که زکات به ذمه تعلق میگیرد، این مثلا زکات که به ذمه میخواییم بگیم تعلق میگیرد، این دلیل جلوی اون اطلاق مقامیه رو میگیره، چون اطلاق مقامی این بود که اگر شارع مقدس یه دینی رو بر یه دین دیگه‌ای مقدم داشته بود، باید تا ظرف عمل ذکر کنه. و فرضین ما دلیل داریم بر تعلق زکات به ذمه، در عین اینکه دلیل هم داریم که مثلا زکات مقدمه. این دوتا از یه طرف دلیلی که بر تعلق زکات به ذمه هست، به علاوه اون دلیلی که یعنی ما احتمال هم بدیم، یعنی اینو میخوام بگم حتی دلیل هم شاید نخواد، نه دلیل میخواد، احتمال این که زکات تعلق به ذمه داشته باشه، این احتمال رو نمیشه نفی کرد. چرا؟ چون بالاخره ما دلیل داریم بعد اینکه این دین بر دین دیگه مقدمه دیگه. فرض اینه، شما میگید قطعا زکات بر دین دیگه مقدمه نسبت به اینکه دیگه دلیل دارید. حالا در ذمه بودن دلیل نداشته باشید که نداشته باشید، ولی نسبت به اینکه زکات بر سایر دویون مقدمه است، شما اینو مسلم گرفتید، اجماعی روایت دارد. چی؟ اگه مسلم باشه، دلیل داشته باشیم بر اینکه زکات بر سایر دویون مقدمه، خود همین دلیل دلیل بر این هست که اطلاق مقامی دو شکل نمیگیره دیگه. یعنی با این بنابراین نمیتونید شما چیز رو نفی کنید، در ذمه بودن رو نفی کنید، دلیل هم نداشته باشید بر اون، دلیل هم نداشته باشید. چون ما فرض این هست که نسبت به اون عرض کنم بطلان تالی دلیل دارید. این که نسبت به بطلان تالی دلیل دارید، اون باعث میشه این ملازمه رو خراب کنه. یعنی دلیل بر بطلان تالی دلیل بر نفی ملازمه هست که با اطلاق مقام میخواد اثبات بشه. اگر ملازمه بخوام، اگر ملازمه مفاد یک دلیل لفظی باشه، ملازمه مفاد یک دلیل لفظی باشه، خب همون بحثای دوران هم بین تخصیص و تخصص و بحثا پیش میاد. آج آقا میفرماید نه، اینی که اینجا هست شما میخواهید با اطلاق مقامی این ملازمه رو اثبات کنید، و این ملازمه اگه بخواد اثبات بشه با اطلاق مقامی باید اثبات بشه، و این اطلاق مقامی در جایی که دلیل داشته باشید بر بطلان تالی دیگه ملازمه شکل نمیگیره، اطلاق مقامی شکل نمیگیره، اطلاق مقامی مجموع ادله شکل نمیگیره. خب این حالا ملاحظه بفرمایید، این بحث مهمی. حالا عرض کنم خدمت شما، من یه چیزی میخوام رو دوستانی که بعد از ظهر در خدمتشون هستیم کلاس راهنما مراجعه بکنم. این بحث میخوام ببینم چجوری ادله تعلق زکات به عین و ادله عدم تعلق زکات به عین و ثمرات این بحث تعلق زکات به عین و یا تعلق زکات به ذمه، این چیزهایی که هم مربوط به ادله این بحث هست و هم ثمرات این بحث هست رو رفقا چجوری جمع‌آوری میکنم. در واقع من بعد از ظهر خودم هم کامپیوتر میارم، لپتاپ میارم که با هم دیگه اینو کار کنیم، و رفقا آقای رفاهی هم داره اونجا خب میخنده و قبل از این که توی بعد از ظهر برسه داره مشکاشو میدیسه اینجور میکنم با اینجور ارز کنم خدمت شما. بعد این رو ببینیم، بخواییم یه قضیه، چون این مهمه گاهی اوقات نحوه گشتن بعضی از هر کسی بر خودش ممکنه یک شیوهی داشته باشه، یک نوع تبادل نحوه شیوه گشتن. شیوه گشتن دستی خب باید مراجعه کنید اون باب خاص خودش، باب خاص رو پیدا کنید. ولی چیزایی که در جاهای متفرقه وجود داره لالوی مطالب دیگه، اونا رو چجوری پیدا کردن و چه شکلی، اونا خودش هر کسی بر خودش ممکنه یه روشش داشته باشه. میخواییم با رفقا این ببینیم رفقا چی کار میکنن، ما چی کار میکنیم، ممکنه استفاده کنیم از روش رفقا در این بحث. حالا من یک بحث، یه عبارتی در معتبر هست، معتبر اینجا شافعی قائل هم، اکثر علمای عامه قائل هستند که زکات متعلق به عینه، متعلق به ذمه نیست. ولی شافعی قائل هست که زکات متعلق به ذمه است نه به عین، و استدلالاتی آورده که در منتهای علامه به اون استدلالات اشاره شده. و من حالا عبارت منتها رو میخونم. این عبارت میخوام بعضی عبارت منتها نیاز به یک توضیحی داره. من اول عبارت یه جور فهمیده بودم، بعدن متوجه شدم من عبارت رو درست نفهمیده بودم. عبارت رو میخونم بعد. احتج شافعی، این منتهى المطلب جلد 8 صفحه 245 میگه احتج شافعی به انها لو وجبت فی العین لوجب الاخراج منها. این استدلال این به این سبکی که صاحب مدارک استدلال کرده بود که به نفع قیاس استثنایی، شافعی هم به همون نفع قیاس استثنایی برای اون ورش استدلال کرده. و اون حالا من این عبارت شافعی رو هم میخوام بخونم. این یه نوع علتی هم که این عبارت رو میخوام بخونم، میخوام اینم دقت کنید رفقا که آیا این استدلال شافعی بر پایه دوران هم بین تخصیص و تخصص یا به سبک است که حاج آقا میفرمایند که این اصلا داخل در اون باب دوران هم بین تخصیص و تخصص نیست. من این عبارت رو میخونم و بعد پاسخه هایی که من فقط اصل عبارت، چون وقت گذشته، فقط اصل عبارت شافعی رو میخونم که اینجا ایشون آورده، شما ملاحظه بفرمایید و پاسخهای علامه هم دقت کنید. من پاسخ علامه رو اول یه جور معنا کرده بودم، بعد متوجه شدم که عبارت اشتباه فهمیده بودم. اینا رو دقت کنید، من فردا میخوام عبارت علامه رو معنا کنم. احتج شافعی به انها لو وجبت فی العین لوجب الاخراج منها. یک، و لمن المالک من التصرف فیها. دو، و لتسلط المستحق علی الزام المالک بالاداء من العین. سه، و لسقطت الزکات به تلف النصاب من غیر تفریطن. و توالی اربعه، حالا من اربعه ایشو نداره ولی من میگم، و توالی الاربعه باطلتون فالمقدمو مثلو. این عبارت ایشون. بعد ایشون جواب داده، اینا رو ملاحظه بفرمایید که ببینیم این رو چه کار باید کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.